زمو غږ آزادی رادیو نو ری درنو دوستانو وخت شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې دا پښتو خبری مجلم دلته پای ته رسیدي. راتلونکي نیم سات دری خبری مجلې ته ځنګړې شوې ده. احمد انای سټډیو ته راغلی. انای سپ سټډیو
مشه کرام عزیز خسته نه بشین.
سلام، به این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. کمیسیون مستقل انتخابات از آغاز بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری خبر می‌دهد. ارگ ریاست جمهوری میگوید در 4 سال گذشته در وزارت خارجه مشکلات وجود داشت. برای شرح این مطالب و موضوعات مهم خبری دیگر در این نیم ساعت پیش رو، من احمد هنایش مجری برنامه و همکاری تکنیکی عبیدالعبید میزبان شما خواهیم بود. پیش از اینکه داشته‌های جاداده شده در این برنامه خبری را برایتان به گونه کامل‌تر معرفی کنیم، خبرها را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم سلطان محمد سرور به شما تقدیم می‌کنم.
نظامیان افغان در جنوب کشور کشته شدن ده ها شورشی را ادعا می کنند. 14 نیروی امنیتی در بدخشان کشته یا زخمی شدند. رهبر ایران می گوید که این کشور با امریکا مذاکره نخواهد کرد. مشروع اخبار. در قندهار، زابل و اروزگان 30 تن از شورشیان مسلح کشته شدند. خواجه یحیی علوی، سخنگوی قول اردوی 205 اتل در قندهار به رادیو آزادی گفت که در نتیجه عملیات نیروهای اردوی ملی 8 شورشی در ولسوالی شاولی کوت قندهار و 6 تن دیگرشان در ولسوالی شهر صفا و منطقه جلدک در اطراف شهر قلات مرکز زابل کشته شدند. آقای علوی افزود که در انفجار چندین ماین در ولایت اروزگان 16 نفر از طالبان به شمول ملا حمیدالله یکی از قماندانان آنها کشته شدند.
ملا حمیدالله مسئول نظامی طالبان ولسوالی خاص اروزگان و ولایت اروزگان که میخواستند یکی در ماین‌های مختلف نوع در ساحات نوای شاولی ولسوالی یاد شده به خاطر اهداف شومشان جابجان ماین بالای خودشان انفجار نموده که در نتیجه خود ملا حمیدالله با 15 تن دیگر از این جنایتکاران از بین رفت.
طالبان مسلح هنوز در مورد این ادعا و عملیات اردوی ملی به رسانه‌ها چیزی نگفتند. در کمین روز گذشته طالبان مسلح در ولسوالی نوسه بدخشان 8 نیروی امنیتی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. احمد جاوید مجددی، یک عضو شورای ولایتی بدخشان، به رادیو آزادی گفت که طالبان حوالی ساعت 3 بعد از ظهر دیروز از 3 استقامت بالای مرکز این ولسوالی حمله کردند که در نتیجه 14 نیروی دولتی کشته و زخمی شدند. اما نیک محمد نظری، سخنگوی والی بدخشان، به خبرنگار رادیو آزادی گفت که 8 تن از نیروهای دولتی کشته و زخمی شدند، اما حملات مخالفان دفع شده است. ولسوالی نوسه از جمله ولسوالی های پنجگانه دروازها و یکی از ولسوالی های مرزی افغانستان با تاجیکستان است که از یک سال به این سو مخالفان مسلح در آنجا حضور و فعالیت دارند. وزارت داخله افغانستان از دستگیری یک مجرم خطرناک در کابل خبر می دهد. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله، دقایق پیش در توییتر خود نوشت که شریف الله مشهور به بابک از خطرناکترین مجرمان سازمان یافته و سرباند یک شبکه سرقت‌های مسلحانه در کابل بود. آقای رحیمی می افزاید که بابک مظنون به چندین مورد از جمله قتل، سرقت‌های مسلحانه وسایط، رهزنی و سرقت 3 میلیون افغانی متهم می باشد. باشندگان کابل در این اواخر از افزایش حوادث جنایی و سرقت‌ها شکایت کردند. رهبر ایران میگوید که این کشور با آمریکا مذاکره نخواهد کرد. آیت الله خامنه ای در آستانه 40مین سالروز تصرف سفارت آمریکا در تهران به تلویزیون دولتی امروز گفت که مذاکره نکردن با آمریکا یک راه جلوگیری از نفوذ سیاسی این کشور است. او گفت که ایران به فشار آمریکا تسلیم نخواهد شد. تنش در روابط میان تهران و واشنگتن بعد از آن افزایش یافت که رئیس جمهور ترامپ سال گذشته از توافقنامه اتمی ایران و شش قدرت جهان خارج شد و تحریم ها بر این کشور را اثر گرفت. واشنگتن با فشار اقتصادی سعی دارد ایران را وادار سازد تا برای یک توافقنامه جدید گفتگو کند. رهبران انجمن ملت‌های جنوب شرق آسیا در اجتماع سالانه خود دیروز گرد هم آمدند. ایجاد یک توافقنامه تجارتی به رهبری چین در صدر اجندا قرار دارد. نمایندگان در کشور عضو انجمن ایشین در بنکاک پایتخت تایلند گرد هم آمده سعی دارند تا توافقنامه تجارت آزاد زیر عنوان مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای را ایجاد کنند که در برگیرنده نصف نفوس جهان و 40% تجارت آن خواهد شد. بحث ایجاد این توافقنامه بعد از آن جدی‌تر شد که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ توافقنامه مشارکت ترانس پاسیفیک را که حکومت قبلی آمریکا با کشورهای منطقه داشت غیر عادلانه خوانده از آن خارج شد. ولی یک نماینده فیلیپین به خبرنگاران گفته است که احتمال به میان آمدن توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای تا سال 2020 بعید به نظر می‌رسد. و رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در مسابقه دیروز دو قهرمان ورزش‌های مختلط رسمی در نیویورک حضور یافت و با صداهای تمسخرآمیز برخی علاقمندان این ورزش در استادیوم روبرو شد. این مسابقه میان نت دیاز و خورخه ماسویدال دومین مناسبت ورزشی عمده است که در آن ترامپ در روزهای اخیر با چنین یک واکنش روبرو می‌شود. ترامپ از علاقمندان دیرینه این ورزش است و با دانا وایت رئیس سازمان UFC برگزارکننده این مسابقه رابطه نزدیک دارد. او هفته گذشته برای تماشای یک بازی مسابقات بیسبال ورلد سیریز در واشنگتن حضور یافت و هنگامی که به تماشاچیان معرفی گردید در آنجا هم به صداهای تمسخرآمیز برخی روبرو شده بود. پایان اخبار.
بار دیگر سلام داریم و تشکر میکنیم که با ما هستین. دوشنبه دی رادیو آزادی این هم معرفی داشتهای برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه مجله خبری یا شبانگاهی رادیوی آزادی. بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان فردا آغاز خواهد شد.
امروز سفرهای ولایتی میشه، دا بحث آغاز پروسی بازشماری تفتیش است که محلاتی که نیاز به مطابق طرز العمل لایحه و قانون انتخابات نیاز به بازشماری تفتیش است، اون را باید بازشماری تفتیش شود.
سخنگوی رئیس جمهور به خبرنگاران گفت که در وزارت خارجه در هنگام کار وزیر پیشین چالش‌های زیادی وجود داشت که باید اصلاح شود.
نه حکومت راضی نبود، دلایل مشته، موارد مشته.
نه خیر، حکومت راضی نبود، دلایل نیز وجود دارد. مواردی هم است که میتوان درباره آن با جزئیات صحبت کرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید از 10 سال به این سو حدود 1000 پرونده خشونت با خبرنگاران بررسی شده است. در برخی رویدادهای جهانی میشنویم که رهبر مذهبی ایران میگوید این کشور با آمریکا مذاکره نمیکند. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان نیز در این کمتر از نیم ساعت پیش رو برایتان داریم. با ما باشین. بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان فردا آغاز خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات این کشور میگوید هیئت این کمیسیون امروز به همین منظور به ولایت ها سفر میکند. در این حال برخی از نهادهای ناظر انتخابات میگویند بر اساس تصمیم کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی باید آرای 1800 محل شمارش مجدد شوند. نصرت پارسا و جزئیات بیشتر در این مورد.
به دنبال ارائه گزارش تصفیه آرا سوی کمپانی در ملوک به کمیسیون مستقل انتخابات، این کمیسیون روند شمارش مجدد آرا را در ولایت‌های افغانستان آغاز می‌کند. رحیمه ظریفی از کمیشنران کمیسیون انتخابات روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت روند شمارش آرا و تفتیش در 34 ولایت عملی خواهد شد.
و امروز سفرهای ولایتی میشه، اینمی کلگیش تقریبا اگر ما امروز نکنیم فردا بحث آغاز پروسی بازشماری تفتیش است که سفرهای ولایتی است، تفاهم با کمیسیون محترم مستقل شکایات است که محلاتی که نیاز به مطابق طرز العمل لایحه و قانون انتخابات نیاز به بازشماری تفتیش است، اون را باید بازشماری تفتیش شود.
کمپانی در ملوک روز گذشته به کمیسیون مستقل انتخابات گزارش داده است که بر اساس دستگاه بایومتریک 1,843,000 رای واقعی در انتخابات ششم ماه میزان استفاده شده است. در ملوک همچنان 86,000 رای را به اعتبار گزارش داده است. کمیسیون انتخابات میگوید نتیجه بررسی های آنان از گزارش در ملوک پس از جمع‌بندی در 3 روز آینده با مردم شریک خواهد شد. بر بنیاد گفته های کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، این کمیسیون فیصله کرده است تا 1,844 محل رای دهی بازشماری شوند. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که بازشماری آرا تا 3 روز را در بر خواهد گرفت. اما آیا کمیسیون خواهد توانست شمارش مجدد را در 3 روز به پایان برساند؟ یوسف رشید رئیس مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا در این باره برای رادیو آزادی گفت:
وضعیت مدیریت نشود، مواردی مثل خرابی هوا و نبود پروازهای نظامی و در عین حال تأخیر در قسمت رفت آمد همکارایشان و جمهوری فرم نتایج اگر خدا نخواسته باز هم مثل انتخابات روز انتخابات کل کلام بود تکرار شد در اون صورت باز نمیتونن که 23 اقرب به عنوان روزی که تاریخ روزی که نتایج ابتدایی اعلام بکنن
قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دو هفته پیش در 27 ماه میزان اعلان شود، اما کمیسیون موفق به این کار نشد و برای اعلان این نتایج تقسیم اوقات جدید را تهیه کرد. حالا بر اساس این تقسیم اوقات نتایج ابتدایی در 23 عقرب و نهایی در 15 قوس اعلان خواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز یک شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که در وزارت خارجه در هنگام کار وزیر پیشین چالش های زیادی وجود داشت که باید اصلاح شود. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه پیشین به علت آنچه فضای نامطلوب کاری در حکومت وحدت ملی خان نزدیک به دو هفته پیش از سمتش استعفا کرد. نسیم شفق درباره جزئیات دارد.
پس از گذشت نزدیک به دو هفته از استعفای صلاح الدین ربانی از وزارت خارجه، ریاست جمهوری افغانستان میگوید که به اصلاحات گسترده در این وزارت نیاز است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که حکومت از کارکرد وزیر پیشین امور خارجه رضایت نداشت.
نه حکومت راضی نبود، دلایلم شته، مواردم شته.
نه خیر، حکومت راضی نبود، دلایل نیز وجود دارد، مواردی هم است که میتوان درباره آن با جزئیات صحبت کرد. وظایفی را که وزارت خارجه داشت در تحقق آن نارسایی و مشکلات دیدیم. در این وزارت حرکت خوبی ندیدیم. ارزیابی ما این بود که در این نهاد حرکت به وجود بیاید. برای دست یافتن به این هدف نیاز است که برنامه اصلاحی عملی شود.
چی باید عملی شی؟
تورم تشکیلاتی، نسپردن کار به اهل آن، مداخلات شخصی و حزبی، وجود چالش ها در امور قنصلی و سفارتخانه ها از موارد هستند که به گفته آقای صدیقی نیاز به اصلاحات گسترده دارند. آقای صدیقی میگوید که برنامه های اصلاحی در دو مرحله، یعنی به گونه فوری و درازمدت در وزارت خارجه اجرا خواهد شد. سخنگوی رئیس جمهوری تأکید میکند که وزارت خارجه باید در زمینه گسترش روابط سیاسی و اقتصادی افغانستان با کشورهای منطقه و جهان به مرکز تقویت همکاری ها مبدل شود. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه پیشین افغانستان نزدیک به دو هفته پیش به دلیل آنچه فضای نامطلوب کاری در حکومت وحدت ملی خواند از سمتش استعفا کرد. آقای ربانی در استعفانامه خود گفته بود که زیر شعار اصلاحات برخورد تبعیض آمیز صورت می گرفت که به گفته او به وحدت ملی آسیب می رساند. تلاش رادیو آزادی برای دانستن نظر آقای ربانی و منابع نزدیک به او در مورد اظهارات آقای صدیقی به نتیجه نرسید. اما پیش از این ریاست اجرایه دستاوردهای 5 ساله صلاح الدین ربانی را در وزارت خارجه چشمگیر خوانده بود.
اداره هوانوردی افغانستان میگوید که خط فرود 4 میدان هوایی بین‌المللی این کشور تحت کنترل دولتی این کشور نیست. این اداره میگوید این بخش میدان‌های هوایی کابل، هرات، کندهار و مزار شریف تحت کنترل نیروهای بین‌المللی حمایت قاطع است. با گفته مقام‌های این اداره، گفتگوها با فرماندهان این نیروها ادامه دارند تا مسئولیت مدیریت ترافیک هوایی این کشور به صورت کل بر عهده دولت افغانستان سپرده شود. نظیفه محبوبی گزارش دارد.
دولت افغانستان هنوز هم کنترل محل فرود 4 میدان هوایی اصلی خود را به دست ندارد. این بخش میدان‌های هوایی کابل، هرات، کندهار و مزار شریف تحت کنترل نیروهای تحت فرمان ناتو است. محمد قاسم وفایی‌زاده، رئیس اداره هوانوردی افغانستان بر رادیو آزادی گفت:
آنها بخشی را که تا هنوز به دولت افغانستان و اداره هوانوردی ملکی افغانستان انتقال پیدا نکرده، در بخش اپروچ است. یعنی ساحه نشست تیارات در 4 میدان هوایی بین‌المللی که در اون زمینه هم برای انتقال مسئولیت ها از قوای ناتو و ماموریت قاطع به اداره هوانوردی ملکی صحبت های ما با مسئولین نظامی و ملکی ناتو جریان داره. روی یک برنامه انتقالی منظم ما کار میکنیم که بر اساس از او انتقال صورت بگیره و ظرفیت های بدیل ساخته شد.
افغانستان پس از 26 سال و در سال 2016 میلادی با نصب یک شبکه رادار در میدان بین المللی هوایی کابل، مدیریت کنترل حریم فضایی خود را از نیروهای بین المللی تحت فرمان ناتو در افغانستان بر عهده گرفت. در همین حال عبیدالله کلیمزی عضو کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نمایندگان میگوید که عدم کنترل دولت بر میدان های هوایی حاکمیت ملی این کشور را زیر پرسش میبرد.
برمیگرده به حاکمیت ملی افغانستان و تمامیت ارضی که باید این مسائل قطعا هم روی دوتو یا خارجی ها یا جامعه جهانی و یا امریکا یا دیگر کشور ها نباشوایی حق مسلم افغان ها است و افغان ها باید میره در دست خود داشته باشه.
بله.
یک مسئله بسیار مهمه و ای به معنای از این وقت کنترل فضایی ما در دست کسی دیگه باشه میشه که به نفع خود از او استفاده کنه.
نبود ظرفیت لازم یکی از دلایل دانسته می شود که به گفته آقای کلیمزی سبب شده تا افغانستان محلات نشست میدانهای بین المللی را زیر کنترل نداشته باشد. اما اداره هوانوردی این ادعا را رد می کند و می گوید بیشتر دلیل این ریشه های امنیتی و سیاسی دارد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید از 10 سال به این سو حدود 1000 پرونده خشونت با خبرنگاران بررسی شده است. معین نشرات این وزارت در یک نشست خبری گفت که رسیدگی به پرونده های خشونت با خبرنگاران از اولویت های حکومت است. در همین حال کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان میگوید حکومت در بررسی پرونده های خشونت با خبرنگاران کوتاهی داشته است. جاوید حسنزاده جزئیات در این باره.
معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ فعالیت های تروریستی را خطر بزرگ برای کار خبرنگاری می خواند. فاضل سانچارکی روز یک شنبه در مراسم بزرگداشت از روز جهانی پایان مافیات از جرایم در برابر خبرنگاران گفت که حکومت در چند سال گذشته هزاران مورد خشونت با خبرنگاران را بررسی کرده است.
منصفانه است که یاد کنیم که حکومت وحدت ملی در طول چند سال گذشته کارهای بسیار خوبی انجام داده. بارها در اینجا گفتیم که همین دوسیه های 1500 دوسیه که پروسیس شد، نیایی شد، به مراجع مربوطه ارسال شد توسط همین حکومت صورت گرفت. در 17-18 سال گذشته روی هم مانده بود، تلمبار شده بود، کسی سراغشان را نمی گرفت.
اما کمیته مسئولیت خبرنگاران از حکومت انتقاد می کند. مسئولان این کمیته می گویند گام های لازم در این راستا برداشته نشده است. صدیق الله توحیدی مسئول بخش عدالت خواهی این کمیته:
در حال حاضر که وضعیت افغانستان هم در یک مرحله حساس قرار دارد، تقاضای ما از حکومت افغانستان، از ارگان‌های مربوط این است که به قضایای خشونت علیه خبرنگاران با جدیت برخورد کنند و آنهایی که مرتکب خشونت می‌شوند، آنهایی که مرتکب جنایت علیه خبرنگاران می‌شوند، به وجه احسن باید رسیدگی صورت بگیرد.
شمار از خبرنگاران افغانی وضعیت جاری در کشور را نگران کننده می خوانند. یلدا درویشی یکی از این خبرنگاران می گوید اگر وضعیت حاکم در برابر خبرنگاران پایان نیابد، پیامدهای ناگواری در پی خواهد داشت.
ما خیلی نگرانی هستیم که وضعیت خبرنگاری در افغانستان خیلی وخیم تر می شود و فضای کار خبرنگاری در افغانستان هم روز به روز قیدتر. چنانچه ما یک آمار را امروز گرفتیم که در 19 سال گذشته بیشتر از 1400 قضیه بر علی خبرنگار را صورت گرفته که از این میان فقط چند قضیه محدودی رسیدگی شده و این خیلی سر روی خود کار خبرنگاری سر خبرنگار را تاثیر منفی میگذاره.
از 2 نوامبر روز پایان مافیات جرایم در برابر خبرنگاران در حال در افغانستان بزرگداشت می شود که بر اساس آمارهای نهادهای حمایت از رسانه ها تنها در سال 2019 میلادی حدود 100 مورد خشونت با خبرنگاران ثبت شده که بیشتر آنها بررسی نشده است.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
بلی، تشکر که با رادیو آزادی هستید و به بغلان می رویم. 15 تن مواد مخدر ضبط شده در ولایت بغلان آتش زده شده است. مقامات در آن ولایت گفتند که این مواد شامل چرس، تریاک، مشروبات الکلی و سایر مخدرات است که در جریان سال گذشته تا حال ضبط شده بود. در پیوند به این بیشتر از 60 تن از متهمین نیز به گفته پلیس بازداشت شدند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان بشیر احمد غزالی از آنجا در این باره گزارش دارد.
پلیس ولایت بغلان در شمال افغانستان 15 تن مواد مخدر را آتش زد. محمد نقیب یوسفی از مقامات پلیس بغلان روز یک شنبه به خبرنگاران گفت که این مواد شامل چرس، تریاک و مشروبات الکلی بود که پلیس در یک سال گذشته آن را ضبط کرده بود.
به مقدار 15 تن مواد مخدر مختلف نوع که در سال 1397 از طرف منصوبین پلیس ولایت بغلان و مدیریت مواد مخدر کشف و ضبط گردیده بود، در حضور داشت مردم و رسانه ها و نماینده ملت ولایت بغلان حریق صورت گرفت.
آقای یوسفی افزود که 65 نفر به اتهام قاچاق این مواد بازداشت شده اند. این اقدام پلیس با استقبال مردم بغلان مواجه شده است. از جمله فرید از ساکنان این ولایت گفت:
این پدیده شوم که با هموطنان ما شما را به خاک و خون کشانیده و تمام هموطنان ما معتاد به این ممتلا شدند و از تمام پرسنل قماندان امنیت تشکر میکنیم که مملو را در دشت کرکر عریق میسازد.
پلیس بغلان پارسال نیز حدود همین مقدار مواد مخدر ضبط شده را حریق کرده بود. در برخی از مناطق بغلان کشت چرس و خشخاش رایج است. این ولایت همچنین در مسیر قاچاق مواد مخدر بین شمال و جنوب افغانستان نیز واقع شده است. معمولا بخشی از این مواد قاچاقی به دست پلیس بغلان می افتد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از بغلان به هرات می رویم. ریاست اتاق صنایع و معادن هرات میگوید که برای بازیافت زباله ها در شرک صنعتی آن ولایت حدود 150 میلیون دلار سرمایه گذاری شده است. به گفته او سرمایه گذاری در این بخش رو به افزایش است. اداره محیط زیست هرات تخمین میزند که روزانه حدود 400 تن زباله در این ولایت تولید می شود و بخش زیادی از این زباله ها بازیافت نمی گردند. خبرنگار رادیو صدای در ولایت هرات شاپور صابر از آنجا با جزئیات گزارش دارد.
بازیافت زباله در ولایت هرات صنعت جدیدی شمرده می شود، اما حجم سرمایه گذاری در این بخش در شرک صنعتی هرات رو به افزایش است. هم اکنون چندین کارخانه در زمینه بازیافت زباله های پلاستیکی، کاغذی و فلزی در این شرک فعالیت دارند. حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن هرات می گوید که فعالیت این کارخانه ها باعث کاهش زباله ها شده است.
تعداد فابریکاتی که در بخش بازیافتی ها از کاغذ تا فلزات و پلاستیک بازیافتی های پلاستیک فعالیت میکنه بیشتر از 50 فابریکه هست که حدودا 150 میلیون دلار در این بخش سرمایه‌گذاری شده و علاقمندی برای افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش هم زیاد هست.
با جمعیت روبرشت هرات چالش جمع‌آوری و دفن زباله ها نیز رو به افزایش است. بر اساس برآورد اداره محیط زیست هرات روزانه حدود 400 تن زباله در سطح شهر هرات تولید می شود. نسیر احمد فضلی رئیس این اداره خواستار سرمایه گذاری بیشتر در بخش خصوصی در زمینه بازیافت زباله شد.
متاسفانه روزانه 400 متریک تن زباله تولید میشه و اینا در سایه 3 کیلومتری جنوب شهر هرات اونجی هدر میشه و نگران از این موضوع هستیم و باید اینا دوباره بازیافت بشه و سرمایه گذاری روی از این صورت بگیره.
افزایش زباله های شهری در هرات افزون بر آلودگی هوا، دفن آن باعث آلوده شدن آبهای زیرزمینی هم شده است که نیاز است با آن رسیدگی شود. گفته می شود که با سرمایه گذاری بیشتر در زمینه بازیافت زباله، افزون بر تولید انرژی در تولید کود برای زمینهای زراعتی قابل استفاده است. نجیب الله محبی عضو شورای ولایتی هرات بر توجه بیشتر حکومت و بخش خصوصی در زمینه بازیافت زباله تاکید می کند.
خانی هستیم که بر روی جمع‌آوری زباله در سطح شهر و نحوه جمع‌آوری و نحوه بردن و یک طرح و سرمایه‌گذاری جدی صورت بگیره، در کنار او همکاری مردم هم خواهیم.
زباله یکی از منابع درآمد قابل توجهی دانسته می شود. بیشتر کشورهای صنعتی از بازیافت زباله مبالغ هنگفتی به جیب می زنند، اما سهم افغانستان در تجارت زباله ناچیز عنوان می شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
بازار شکسته بندی های کابل هنوز هم در افغانستان گرم است. برخی از افراد به دلیلی که موضوعات مالی ارزان تر در میان است به مسائل شکسته بندی علاقه دارند، اما شماری از دکتران که به گونه معیاری فکر میکنند این موضوع را رد میکنند و خطرناک میدانند. در این باره جاوید حسن زاده گزارش مفصل تهیه کرده است.
شور که نه درد میکنه، در گشتن درد نداره،
زیاد بگردم درد.
شکسته بندی طبابت کهن با روش های سنتی. نصرالله دختر خردسالش را برای درمان نزد یکی از شکسته بند ها در کوچه کافروشی کابل آورده است.
ای دختره که ما آوردم تقریبا 2-3 روز میشه که می دستش برآمد. شبخانه دولتی که هست بروبار است و شبخانه شخصی که هست مثال مصرف زیاد است، ای 5-6 هزار می مصرف میرسند. بسیار نتیجه ما زیاد مریضا آوردیم.
مرید رسولی میگوید از بام افتاده و استخوان پایش برآمده است. او که با عصا نزد شکسته بند آمده است، پس از تداوی بدون عصا به سوی خانه می رود.
از این چیزی سوته که تمام بود، که دوست ما آمدیم، در یک دستم دی سوته بود و دوست ما گرفته بود تا اینجا ما را کمک کتابات این از اینجا ایرام به ایام ضرورت نیسته.
شکسته بندان در کوچه کافروشی کابل می گویند شکسته بندی را از نیاکان خود به ارث بردند. اما این شکسته بندها کدام بیماری ها را درمان و چگونه درمان می کنند؟ غلام عباس یکی از این شکسته بندها به رادیو آزادی گفت:
این تداوات در جان ما مانده، صاحب خداوته نمید تداوات کنم.
شانهشان رفته ما به جای میکنیم، پایشان رو میخورم به جای میکنیم، کار دکتر صاحبا باشه، استوان کلان باشه، روانش میگنیم شفاخانه. اگر بوش دارایی، برآمدگی، ضربه خوردگی اینا باشه باز کار ماست، ما کار خواهد به صورت درست پیش میبریم، خانه میرن جور میشن.
خان آقا یکی از شکستبندهای مشهور کوچه کافروشی میگوید مردم را در بدل پول ناچیز درمان میکند.
هر مریضی که پیش دکتر بده 1500 مصرفش میه. ما که جمعه میبینیم که نمی ضرب خوردگی است، برآمدگی است، دستر، پینجا، مشکل مراجعین ما رفع میشه.
اما متخصصان بیماری های استخوان این تبابت را غیر معیاری میخوانند و رفتن نزد شکستبندها را اشتباه میدانند. دکتر عتیق الله مرخیل یکی از متخصصین بخش ارتوپدی در مورد گفت:
شکستبندی دیر یا پخوانه یا سنتی طرز
شکستبندی یک طرز طبابت سابقه و سنتی است که بدبختانه برخی از مردم به شکستبند مراجعه می کنند. اگر هنوز هم ما مریضان خود را با طبابت سابقه تداوی می کنیم، این به این معناست که هنوز هم در قرن 11 و یا 12 زندگی می کنیم.
اما کسانی که نزد شکستبندها می روند می گویند از ناگزیری به آنها مراجعه می کنند، زیرا تداویشان را با مصرف کمتر از شفاخانه ها می توانند انجام دهند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
بله، و این هم یکی از رویدادهای جهانی. رهبر مذهبی ایران میگوید این کشور با آمریکا مذاکره نمی کند. آیت الله علی خامنه ای این سخنان را در آستانه 40 سالگرد تصرف سفارت آمریکا هنگام انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 امروز ابراز داشت. خامنه ای افزود: آمریکا و ایران دو کشور با هم دشمنند. مقیم نائب در این باره جزئیات را پیشکش می کند.
رهبر مذهبی ایران میگوید یک راه جلوگیری از نفوذ سیاسی آمریکا تحریم گفتگوها با این کشور است. آیت الله علی خامنه ای ایران و آمریکا را دو کشور با هم دشمن خوانده و افزود ایران تسلیم فشار آمریکا نمی شود. تلویزیون دولتی ایران سخنان آیت الله علی خامنه ای را نقل کرده که می گوید آنهایی که فکر می کنند گفتگو با دشمن مشکلات را 100% حل می کند اشتباه می کنند. تیرگی روابط میان تهران و واشنگتن سال گذشته زمانی بالا گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خروج این کشور را از موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی میان تهران و 6 کشور مقتدر جهان اعلام کرد. تهران در این توافقنامه پذیرفته بود که برنامه اتمی خود را در بدل دور ساختن تحریم ها محدود می سازد. واشنگتن با خروج از این توافقنامه به خاطر جلوگیری از صادرات نفت ایران بر تهران تعزیرات جدید وضع کرد. امریکا می گوید تلاش می کند که بر ایران فشار وارد کند تا به خاطر یک توافقنامه جدید با واشنگتن مذاکره کند. اما آیت الله علی خامنه ای میگوید تا زمانی که ایالات متحده موافقتنامه هسته‌ای ایران را نپذیرد و تعزیرات بر این کشور را دور نکند، مقام های ایرانی برای توافق جدید به میز مذاکره نمیشینند. از سال 1979 میلادی به این سو که سفارت ایالات متحده در تهران توسط ایرانی ها تصرف شد، آنها هر سال با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا از آن روز تجلیل میکنند. تصرف سفارت آمریکا در 4 ماه نوامبر باعث قطع روابط و دشمنی بین دو کشور شد. ایران ایالات متحده را متهم می‌کند که از پالیسی ظالمانه شاه سابق ایران محمد رضا شاه پهلوی حمایت می‌کرد و 52 آمریکایی را برای 444 روز در سفارت این کشور در تهران گروگان کرد. ایرانی ها سفارت آمریکا در کشورشان را لانه جاسوسی می خوانند. در واکنش به این اقدام آمریکا، جیمی کارتر رئیس جمهور آن وقت آمریکا همه دیپلماتان ایرانی را از کشور خارج کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران امروز یک شنبه در سخنرانی خود گفت: آمریکا پس از چندین دهه هم تغییر نکرده است. با همان ترتیب به تجاوز، رفتار مغرضانه و دیکتاتوری جهانی خود ادامه می‌دهد.
رسیدیم به لحظات پایانی این مجله خبری شبانگاهی رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات ویوی رادیو آشنای صدای آمریکا را میشنوید. من احمد هرایش مجری برنامه و همچنان از جناب همکار تکنیکی مبیدالعبید از شما سپاسگزاری میکنیم که تا حالا ما را همراهی کردید و شنونده رادیو آزادی بودید. تا فردا ساعت 7 صبح که بار دیگر همکاران ما حضور میابند، همیتانه به خداوند ملان میسپاریم. بدرود.